آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سرای سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، از این لحظه در برنامه سرای سرمایه در خدمت شما هستیم با ارائه آخرین خبرها و تحلیلها از بازارهای مالی و سرمایه‌ای. بریم سراغ معرفی برنامه امروز. در تالار شیشه‌ای گفتگو می‌کنم با سید سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه. تازه‌ترین نرخ نوسانات ارزی رو بررسی می‌کنیم در تالار ارزی و در همراهی با دکتر مسعود توکلی. تازه‌ترین خبرها و نوسانات رو در بازار فلزات پایه جویا میشیم از آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه. تالار طلایی رو هم داریم با تازه‌ترین خبرها از نرخ طلا در بازارهای جهانی و کشورمون در گفتگو با محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه. و سامانه پیامکی ما 3036-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در این برنامه است. همراه با شما میریم سراغ نخستین تالار برنامه امروز.
افتخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
خب اومدیم به تالار شیشه‌ای تا همراه بشیم با آقای سید سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه. درود بر شما آقای نصیرزاده، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم تاجدادی، مخاطبین محترم، انشاءالله همه در صحت سلامت باشن.
ممنون، متشکرم.
گزارشی از وضعیت بازار سهام امروز
سپاسگزارم.
خدمتتون عزیزم که خب بازار در لحظات آغازین خودش تقریبا میتونیم بگیم ساعت مثلا محدود ساعت 9:30 یک بازار تقریبا استیبلی رو داشتش با حجم و ارزش معاملات در حقیقت محدود. خب یک ویژگی های چند روز گذشته بازاری بودش که ارزش خالص معاملات کاهش پیدا کرد، یعنی سطح بالای 12-13 هزار میلیارد تومان رسیده بود، به کمتر از 10 هزار میلیارد تومان تا سطوح 8 هزار میلیارد تومان رو دیده بود. به خاطر این به صورت به اصطلاح ما حالا به صورت گلخونه ای توی یک سری از صنایع خاص پول ها میچرخید و پول در کلیت بازار در حقیقت چرخش نداشت. یه رکود نسبی رو در بخش‌های مختلف بازار داشتیم و در بخش‌های محدود بازار یه رونقی رو داشتیم که عمدتاً حالا تحت تاثیر تحولات حالا یا فاندامنتالی بود یا جریان پولی که به بخش از این گروه‌ها و صنایع در حقیقت ورود پیدا می‌کرد. اما هرچی که بازار گذشتش وضعیت بهتر شد. اما ما تو یک روز اخیر منتظر بودیم چون سطوح اولیه حمایتی خیلی از نمادهای مهم و مؤثر بر بازار در حقیقت نزدیک شده بودیم، منتظر یه پالسی از بازار بودیم. خب توی روزهای گذشته از نمادهای پالایشگاهی در حقیقت یه مقدار توجه ها به اون سمت بود، رفته رفته امروز یه مقدار این تعدد و این جسارت در بین خریدارها بیشتر مشاهده شد. طوری شدش که هرچی به جلوتر از زمان پایانی بازار رسیدیم حجم بیشتری از نمادها در حقیقت مثبت شدن و در پایان معاملات تقریبا 80% از نمادهای بازار در سطوح مثبت معامله شدن. حدود 263 نماد در بازه مثبت 2 تا مثبت 3% تا 21 نماد در بازه 1 تا 2% مثبت معامله شد، که نشون میده که آخر بازار وضعیت امیدبخش تری رو در بازار مشاهده کرد. در مجموع شاخص کل عمدتا با حرکتی که روی نمادهای شاخص محور تر مثل صنایع ملی مصر ایران، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه نفت اصفهان، بانک ملت، سرمایه‌گذاری قدیر، پالایشگاه نفت تهران و خدمتتون عرض بکنم که نماد 60 در حقیقت بیشترین تاثیرگذاری روی شاخص کل داشتن، در مجموع 1.1% معادل 34049 واحد شاخص کل افزایش پیدا کرد، به 3,139,574 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم افزایش 84% رو داشت و با رشد 7,609 واحدی نماگر به 914,935 واحد افزایش پیدا کرد و همین رویه رو در شاخص کل فرابورس هم داشتیم که تقریبا 188 واحد افزایش پیدا کرد، 28,105 واحد رو به خودش دید. ارزش خالص معاملات خود همچنان زیر 10,000 میلیارد تومان هست. این رفتار بازار رو میتونیم تعبیر به این موضوع بکنیم که بازار داره تلاش خودش رو میکنه که در حقیقت مجدداً یک تلاشی داشته باشه برای اینکه آیا میتواند اون سطح مقاومت 3,260,000 واحد رو،
یعنی در واقع تقاضا در بازار انگار هنوز فعاله، درسته؟
بله بله بله، این موضوع هست. بالاخره ما یک فاصله رو از سقف گرفتیم، قیمت ها به سطوح حمایتی اولیه خودشون رسیدن. با توجه به اینکه این اقبال رو داشتیم میتونیم بگیم مجدداً این حرکت تلاشی برای اینکه شاخص وارد کانال 3,200,000 واحد بشه و بعد از اون حالا با تحولات دیگه، حالا چه اگه جریان های خبریه چه باید جریان های در حقیقت معاملاتی رو هم رصد بکنیم و از اون منظر در حقیقت مطمئن بشیم که در این مقطع زمانی آیا شرایط داره مهیا میشه برای اینکه سطوح جدیدی رو شاخص کل و نمادهای بازار در حقیقت به خودشون ببینن یا خیر. ولی در مجموع امیدوار هستیم، چون معتقد هستیم که بازار سهام ارزنده است، ولی خب در بخش دیگه از بازار جریان پول و اون رفتارهای محافظه‌گرایانه یا رفتارهای جسورانه باید ببینیم کدوم بر همدیگه غالب میشه. این از دید معامله‌گری میتونه مهم باشه، از منظر ارزندگی هم خوبی از این شاخص ها داره که اونها رو در کنار هم باید ببینیم و در نهایت یک پکیج خروجی میشه بین دارایی های مختلف در حقیقت
در
آره تخصیص بدیم و از اونها رو افزایش یا کاهش بدیم.
آقای نصیرزاده
که بازار سهام در حقیقت به اون حق خودش در حقیقت برسه انشاءالله.
آقای نصیرزاده، وضعیت صندوق ها چطور بود؟ صندوق های سهامی، صندوق های اهرمی، صندوق های درآمد ثابت؟
بله ببینید، خب تو روزی که تقریبا 9000 میلیارد تومان خالص معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های سهامی بود، ما حدود 635 میلیارد تومان ورود پول داشتیم. تو صندوق های سهامی و صندوق های مختلط هم ارزش معاملات تقریبا 3400 میلیارد تومان بود. حدودا خدمتتون عرض بکنم که 100 میلیارد تومان ورود پول رو داشتیم. در مقابل صندوق های درآمد ثابت یه نماگر خیلی مهمیه برای ما دیگه، نشون میده که این جریان پوله داره به کدوم سمت از بازارها سوق پیدا میکنه. اگر افزایش پیدا بکنه نشون میده تو بازارهای مثل طلا و سهام خیلی خبری نیست، پولها پارک میشه تو درآمد ثابت تا تصمیم بگیرن تو کدوم بازارها حرکت بکنه. اما امروز تا به این ساعت 7000 میلیارد تومان معامله شد و 1320 میلیارد تومان خروج پول از صندوق های درآمد ثابت داشتیم، که این نشون میده اون جسارت هست، یعنی مقدار جسارت خریدارها بیشتر شد. اون پولی که پارک کردن تو درآمد ثابت بخشی سوق پیدا کرد به صندوق های سهامی. حالا فقط ماندگاریش مهمه دیگه.
افزایش کارمزد معاملات صندوق های سرمایه گذاری چقدر تأثیر گذاشته تو این که اقبال مردم نسبت به سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت کم بشه؟
ببینید واقعیتش اینه که از نظر سرمایه گذار، خب این صندوق درآمد ثابت کارمزدش حداقلی بود و جذابیت هم داشتش که بخشی از پولها به صورت غیر مستقیم وارد صندوق های سرمایه گذاری بشه، جای اینکه مثلا برن مستقیما خرید سهام انجام بدن. خیلی در حقیقت این افزایش محسوس نیست، اما نکته که الان تو تمام بازارهای بین‌المللی جهانی و بازارهایی که میخوان توسعه پیدا بکنن مهم است، کاهش هزینه های معاملاتی هست. کاهش هزینه های معاملاتی الان در بازار سهام بسیار بالا هست، یعنی نسبت به نرم جهانی خودش با توجه به دامنه نوسان محدودی که ما داریم، با توجه توجه به میزان تورمی که در حقیقت داریم، شرایطی که حاکم هست، به نظرم باید بیشتر سازمان به سمت منفعت گرایانه و ذینفعانه بهش نگاه نکنه. یعنی افزایش هزینه های معاملاتی عمدتا نفعش به رگولاتور در حقیقت میرسه،
تنظیم کننده،
شاید رگولاتور و تنظیم دقیقاً تنظیم کننده بازار این رو دیده که خب بخشی از پول‌ها الان تمایل دارن به صندوق‌های سهامی جلب بشن و از این منظر میتونن که یک درآمد جدیدی رو برای خودشون ایجاد بکنن. در این حال وقتی ما جی دی پی مون رو می‌بینیم، تولید ناخالص ملی مون رو می‌بینیم، می‌بینیم که خیلی شاید از نظر آگاهی بخشی توجهی به بازار نمیشه، یه بخشیش رو باید جذابیت ایجاد بکنه با کاهش هزینه‌های معاملاتی به خصوص در سهام. حالا کارمزد سهام بالای 1%، اینها باید به نرم خودش برگرده، حداقل معادل صندوق‌های سهامی بشه. دلیل نداره مثلا صندوق‌های سهامی کارمزد پایین‌تر داشته و خود کارمزد سهام ها کارمزد مثلا 3-4 برابری داشته باشه. این اگر تنظیم بشه به خصوص بریم به سمتی که کارمزد سهام کاهش پیدا بکنه، قطعا میتونه جاذبه ایجاد بکنه برای فعالین جدید و از این منظر میتونه که اقبال به بازار سهام رو بیشتر، من از این زاویه بیشتر بهش نگاه میکنم تا بحث افزایش صندوق های سهام.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. در برنامه سرای سرمایه در ادامه این برنامه اومدیم به تالار ارزی تا همراه بشیم با آقای دکتر مسعود توکلی، کارشناس بازار ارز. آقای دکتر توکلی درود بر شما.
سلام خانم تجاری، نیمروزتون بخیر، خدا قوت.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. یک گزارشی برای ما داشته باشید از تازه ترین نوسانات در بازار ارز.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. از حضور شما که خب نرخ ها ما تقریبا از اواخر هفته گذشته با یک افزایش نرخی در ارزهای مختلف مواجه شدیم که ناظر به یک سری اخبار سیاسی و در واقع حوزه سیاست خارجی بود، اگرچه که شاید تاییدیه های قابل توجهی رو اون اخبار نگرفتن ولی یک نوسانی رو در بازار در واقع ایجاد کردن. ولی با شروع هفته و در واقع هفته کاری که آغاز شد و بازارها باز شدن، ما شاهد یک ثباتی در بازارها و در واقع متوقف شدن اون رشدی که داشت توی بازار اتفاق می افتاد بر اساس واقعیتش. خیلی از فعالان بازار عاملش رو هم حتی پیدا نمی کردن، یعنی به چه دلیل داره بازار در واقع افزایشی داره خودش رو نشون میده، اما به یک ثباتی رسید و تقریبا کاهشش رو هم از دیروز بعد از ظهر ما تو بازار غیر رسمی هم شاهدش بودیم و امروز هم همینطور شاهد بودیم که در واقع یک روند کاهشی رو نرخ آغاز کرد به همون محدوده های اوایل هفته گذشته. اما نرخ‌ها در بازار رسمی کشور و مرکز مبادله و بانک مرکزی، دلار آمریکا رو امروز فروش اسکناس رو 73516 تومان معاملاتش درج شده و انجام گرفته و فروش حوالش هم 71375 تومان. یورو نرخ اسکناسش رو تالار خدماتی مرکز مبادله 85454 تومان می‌فروشه و حواله رو هم با 82965 تومان. درهم رو حواله 19435 تومان انجام شده و یوان چین هم 10054 تومان. هم داری اگر سوال دیگه ای دارید من
دارم. متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر مسعود توکلی. خدا نگهدار.
سرمایه.
سرمایه. شما همراهید با برنامه سرای سرمایه که از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اگر که مایل باشید ما رو در پیام رسانهای داخلی دنبال بکنید، نشانی ما اینه: @radioeqtesad.
از نرمی مصر تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
در تالار فلزات همراهیم با آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه. درود بر شما.
درود بر شما خانم تاجداری و درود به همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. آماده هستیم که گزارش کامل شما رو از وضعیت بازار فلزات پایه بشنویم در دنیا و همینطور زنجیره فولاد در کشورمون. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. در روزهای اخیر گزارشی منتشر شد در مورد ارزش 50 شرکت برتر معدنی در جهان.
بله.
که مربوط میشد به ارزیابی در واقع اون میزان پورتفوی اون شرکت ها در سه ماهه سوم 2025. اهمیت این گزارش از اونجا بود که حالا جدا از این که حالا چه شرکت های اول تا حالا تو این رتبه تا پنجم یا دهم شدن، اهمیتش این بود که اولا که برای اولین بار به رکورد 2 تریلیون دلار رسیده بود ارزش این شرکت ها، و نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کرد این بود که امسال با توجه به رشد قیمت فلزات گرانبها به ویژه طلا و نقره و همینطور در واقع رشد شرکت هایی که در زمینه عناصر کمیاب کار میکردن، اینها باعث شد که در واقع در این فهرست ها جابجایی های صورت بگیره. و یکی از دلایل این که ارزش این شرکت ها بالا رفت، چون اکثرا هم در این حوزه طلا و نقره کار هم میکنن، به این علت بود. این بود که من خواستم گزارش رو با این خبر شروع کنم. اگر اخبار دنبال کرده باشید، هفته گذشته در واقع تعطیلی دولت آمریکا تمام شد و با توجه به اون توافق دو حزبی که صورت گرفت، بلافاصله مس و آلومینیوم رشد کردن. البته ما اخبار در واقع میتونیم بگیم که در واقع متفاوت با این جریان هم داشتیم، یعنی با جریان افزایش قیمت ها. کامرس بانک آلمان که یک بانکی هست در زمینه بانک سرمایه گذاری هستش که پیشبینی های خیلی زیادی هم در زمینه فلزات داره، اعلام کرده که احتمال اصلاح نزولی قیمت مس وجود داره با توجه به داده های ضعیف اقتصادی از چین و احتمال از سرگیری فعالیت دومی معدن مس دنیا که ما تو این برنامه چندین بار اشاره کردیم که به خاطر رانش گلولای و در واقع توقف فعالیت ها خسارت داده بود به بحث عرضه مس. بنابراین این دو عامل باعث شد که کامرس بانک به این اشاره کنه که چین هم با توجه به اختلاف قیمتی که بین مس شانگهای و مس LME یا بورس فلزات لندن پیش اومده، صادراتش رو به LME افزایش داده و این عامل میتونه که خطر در واقع اصلاح نزولی مس رو به همراه داشته باشه. این هم نکته‌ای بود که در زمینه بازار مس اعلام شد.
بله.
در مورد سنگ آهن هم میتونیم بگیم که از ابتدای نوامبر قیمت‌ها با کاهش مواجه شدن با توجه به اینکه کارخانه‌های فولاد چین در واقع محصول کمتری رو دریافت کردن. ما شاهد کاهش صادرات فولاد چین بودیم حدوداً 6.5%، و در گزارش قبلی هم اشاره کردیم هفته گذشته که واردات سنگ آهن چین هم در ماه گذشته 4.3% کاهش یافته. اینها هم یک فشار نزولی بر قیمت سنگ آهن وارد کردن. اما از اخبار در واقع جهانی که عبور کنیم به در واقع گزارش های داخلی برسیم.
بله.
ما در هفته گذشته شاهد معامله 2,683,000 تن کالا و محصول بودیم به ارزش حدود 48,000 میلیارد تومان در بورس کالا. ما میتونیم بگیم که ملی مس با داد و ستد 4,720 تن انواع مس و سولفور مولیبدون به ارزش 4,872 میلیارد تومان شرکت اول بورس کالا شد. شرکت چادر ملو با فروش 205,000 تن در واقع کنسانتره و گندله سنگ آهن، شمش بلوم و آرگون به ارزش 2102 میلیارد تومان دومین شرکت بود. و در ادامه این در واقع لیست میتونیم به شرکت‌های فولاد خوزستان، ذوب آهن، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگان و صنایع مثل کاشان اشاره کنیم که اینها هم در لیست برترین های بورسه کالا در هفته گذشته بودن. اما میتونیم در اگر بخوام اخبار رو در واقع مروری داشته باشیم،
بله،
میتونیم به پروژه های شرکت مصر هم اشاره کنیم که قرار هست امسال 9 پروژه توسعه این شرکت به ارزش 589 میلیون یورو در واقع بهره برداری بشه.
بله.
و این اخبار مهمی بود که در زمینه اخبار داخلی بازار فلزات بود. آخرین قیمت ها هم که خدمت
بفهمید خواهش میکنم
عرض کنم، مس 10852 دلار،
بله،
آلومینیوم 2858 دلار، سرب 2064 دلار، روی 3020 دلار، قهر 36787 دلار، نیکل 14891 دلار و لیتیوم 10060 دلار.
بسیار عالی، متشکرم از گزارش جامعی که از وضعیت بازار فلزات پایه در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
آخرین خبرهای بازارهای مالی، آخرین خبرهای بازارهای مالی،
سرمایه، سرمایه،
گزارش قیمتها، تحلیل و بررسی بازارهای مالی،
بورس کالا، سکه و طلا، ارز، نفت و انرژی، فلزات، خودرو و مسکن. سرمایه، سرمایه.
خب رسیدیم به تالار طلایی برنامه و توی این تالار همونطور که گفتم قرار گفتگو کنیم با آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه. آقای کشتیارای درود بر شما، خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم تجاری، من سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید که وضعیت اونس جهانی طلا این روزها چطوره؟
خب قیمت طلا البته روز پنجشنبه تا بالای 4200 دلار هم افزایش پیدا کرد، ولی روز جمعه با حدود 150 دلار کاهش، دیروز که شنبه بود بازارهای جهانی تهدید شدن، قیمت هر اونس طلا به 4083 دلار کاهش قیمت پیدا کرد. قیمت نقره هم به تقریبا با 2 دلار کاهش به 50 دلار و 57 سنت. قیمت هر اونس پلاتین هم در آخرین معاملات بازارهای جهانی 1565 دلار بود. کاهش قیمت جهانی و تقریبا یه مقداری هم تعدیل قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه هم از دیروز ما کاهش قیمت رو داشته باشیم. در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 110 میلیون و 200 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 115 میلیون و 500 هزار تومان، این سکه 59 میلیون و 900 هزار تومان، روبه سکه 33 میلیون و 900 هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 12 میلیون و 900 هزار تومان. در حال حاضر هم هر مسخال طلای آب شده که روز پنجشنبه تا مسخال 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود، در حال حاضر 47 میلیون و 990 هزار تومان هست و هر گرم طلای 18 عیار هم در حال حاضر 11 میلیون و 80 هزار تومان. برای این مبلغ یک گرم طلای 20 عیار 12 میلیون و 250 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 12 میلیون و 860 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 13 میلیون و 480 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 14 میلیون و 770 هزار تومان. حباب سکه هم امروز در حال حاضر 7 میلیون و 100 هزار تومان هست که البته به نسبت دیروز حدود 200 هزار تومان هم حباب سکه با کاهش همراه بود.
آقای کشتیارا، یکی از شنوندگان عزیزمون پرسیدن حباب روی کدام یک از قطعات سکه بیشتره؟
بیشترین حباب رو ما روی قطعات کوچکتر مثل یک سکه یک بعد یک گرمی و ربع سکه و بعد به ترتیب نیم و همطور میاد تا سکه های تمام که الان به اطلاعات رسودم 7 میلیون و 200 هزار تومان.
متشکرم از توضیحات خودتون آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه.
متشکرم،
خدا نگهدار. بدین ترتیب به پایان برنامه امروز سرای سرمایه رسیدیم. از لطف و همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
همراهان عزیز رادیو اقتصاد، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همراه ما هستید و از 6 صبح تا این لحظه برنامه‌های رادیو اقتصاد رو شنیدین. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه همراه ما باشید. نوبت میرسه به آخرین برنامه در نوبت اول برنامه رادیو اقتصاد که بعد از چند پیام بازرگانی ازتون دعوت می‌کنیم این برنامه رو بشنوید. بازپخش برنامه رهیافت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من می خواستم.
گوشی گوشی، شما خودتا.